ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. شما شنونده رادیو فردا هستید. شمار قربانیان انفجار انتحاری در کابل به بیش از 500 کشته و زخمی رسیده است. وزارت دفاع روسیه از شلیک 4 موشک کروز به مواضع داعش در سوریه خبر داد. و به گفته سازمان انرژی اتمی، راکتور اتمی عراق حدود 4 سال دیگر به بهره برداری می‌رسد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در این بخش خبری. به گفته مقام‌های افغانستان، شمار قربانیان انفجار صبح چهارشنبه در کابل به دست کم 90 کشته و بیش از 400 زخمی رسیده است. این انفجار در محله‌ای در مرکز کابل روی داد که کاخ ریاست جمهوری و سفارتخانه‌های خارجی در آن واقع شده است. بنابر گزارش‌ها، عامل انفجار یک خودروی بمب گذاری شده بوده و قدرت آن به حدی بود که به خودروها و ساختمانها تا شعاع چند صد متری آسیب شدید وارد کرد. چند کشور از جمله آلمان، ترکیه و فرانسه از آسیب به ساختمان سفارتخانه هایشان خبر دادند و رسانه های ایران نیز از تخریب بخشی از اقامتگاه سفیر ایران در کابل خبر داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و گروه طالبان نیز آن را محکوم کرده است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌ها و شمار زیادی از رهبران کشورها این انفجار را به شدت محکوم کردند. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد از یک ناو و یک زیردریایی جنگی این کشور در دریای مدیترانه 4 موشک کروز به سوی مواضع گروه داعش در شهر پالمیرا در مرکز سوریه شلیک کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، روسیه پیش از شلیک این موشک‌ها آمریکا، ترکیه و اسرائیل را مطلع کرده بود. روسیه در 2 سال گذشته چندین بار از طریق ناوهایش در دریای خزر نیز اقدام به شلیک موشک به مواضع گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه کرده بود. همزمان شورشیان سوری تحت حمایت غرب روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند هنگام پیشروی علیه مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در نواحی کویری جنوب شرقی روسیه، سوریه مورد حمله جنگنده‌های روسیه قرار گرفتند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد راکتور اتمی عراق بین 3 تا 4 سال دیگر به بهره برداری می‌رسد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای کمالوندی افزود بازطراحی راکتور مجتمع آب سنگین عراق با همکاری آمریکا و چین طبق برنامه در حال انجام است. راکتور آب سنگین عراق یکی از موارد مناقشه برانگیز در پرونده هسته‌ای ایران بود و در نهایت در چارچوب برجام توافق شد که این راکتور برای رفع نگرانی‌ها از تولید پلوتونیوم بازطراحی شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین از مخالفت بریتانیا با فروش کیک زرد از سوی قزاقستان به ایران خبر داد و گفت این موضوع قرار است در کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 مورد بررسی قرار گیرد. و در خبری دیگر بشنوید که مرتضی میرباقری، معاون سیمای جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه پخش دعای ربنای محمد رضا شجریان از صدا و سیما را احترام آقای شجریان به انقلاب، آزادی، امنیت و حاکمیت مشروط کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی میرباقری علت پخش نشدن دعای ربنا از تلویزیون را به محمد رضا شجریان نسبت داد و گفت پخش نشدن این دعا از صدا و سیما من این بوده که خودشان باعث آن شدند. معاون سیمای جمهوری اسلامی همچنین حمایت آقای شجریان از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را اشتباه خواند. از سال 1388 پخش دعای ربنا با اجرای محمد رضا شجریان در ماه رمضان از صدا و سیما ممنوع شد. آقای شجریان در اعتراض به سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت، از صدا و سیما خواست تا هیچ یک از آثار او از این رسانه پخش نشود. محمود احمدی نژاد معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را خس و خاشاک نامیده بود. خبرها از ایران هاکی است. طی روزهای گذشته تعدادی از شهروندان بهایی و دراویش گناوادی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند. مصطفی دانشجو از وکلای دراویش گناوادی و فرزاد صفائی، وفا هویدایی و وصال لقایی‌فر 3 دانشجوی بهایی چند تن از این افراد هستند. مدافعان حقوق بشر طی سالهای اخیر از آنچه تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران نامیده‌اند بارها انتقاد کردند. جزئیات بیشتر بشنویم در گزارش مهتاب وحیدی راد.
به گزارش وبسایت بهائی نیوز، طی روزهای گذشته چند شهروند بهائی از تحصیل در دانشگاه محروم شدند. فرزاد صفایی، دانشجوی ترم هشتم رشته متالورژی صنعتی در دانشگاه آزاد اهواز، وصال لقایی‌فر، دانشجوی ترم هفتم رشته مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر واحد تفرش و وفا هویدایی، دانشجوی ترم دوم رشته فیزیک در دانشگاه امیرکبیر تهران، چند تن از این افرادند. مرتضی اسماعیل پور، سردبیر وبسایت بهائی نیوز، در این باره میگوید:
یکی از مواردی که توی این گزارش ها یادآور شدیم این بود که مسئولین حراست عنوان کردن که شما باید از آیین بهائی خارج بشید و مسلمان بشید، وگرنه ما شما را از دانشگاه اخراج میکنیم. به نوعی ترک از آیین بهائی از عمده فشارهایی هستش که خواهان اون هستن. به نوعی ما با نقطه کشی تحصیلی شهروندان بهایی روبرو هستیم، چرا که جمهوری اسلامی وقتی میبینه شهروندان بهایی در دانشگاه تحصیل میکنن، اون هم در دانشگاه عالی همچون امیرکبیر، آشفته میشه و بلافاصله پر از این که متوجه میشه که اینا بهایی هستن اخراج میکنن. سرکوب دیگر اندیشه مذهبی در ایران در خصوص بهائیان در دانشگاه به این صورت همیشه بوده و ادامه داشته. اما یک مورد دیگه در خصوص یکی از شهروندان بهائی بود که تحصیل خوش رو به اتمام رسونه، اما به خاطر اینکه در انتهای ترم متوجه شدن که این فرد بهائی نذاشتن ایشون مدرک تحصیلی بگیره، یعنی بهائی بودن، خط قرمز جمهوری اسلامی در خصوص تحصیل بودن.
اما محرومیت از تحصیل تنها مختص شهروندان بهائی نیست. طی روزهای گذشته خبرهایی هم مبنی بر محروم شدن برخی از دراویش گنابادی از تحصیل منتشر شد. مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی، یکی از این افراد است که 30 اردیبهشت ماه طی یک تماس تلفنی از سوی حراست دانشگاه آزاد تهران از ادامه تحصیل در رشته جرم شناسی این دانشگاه محروم شد، بدون هیچ گونه توضیح بیشتر. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، فرشید یداللهی هم یکی دیگر از وکلای دراویش گنابادی است که از ادامه تحصیل در رشته حقوق جزا و جرم شناسی محروم شده است. شماری از دانشجویان و دراویش گنابادی چند روز پیش بیانیه ای منتشر کردند برای دفاع از حق تحصیل و از موافقان این بیانیه خواستند با امضای آن همراهیشان را اعلام کنند. این بیانیه تاکنون به امضای 3000 دانشجوی ایرانی رسیده است. کسرا نوری، یکی از دراویش گنابادی در ایران، درباره این بیانیه بیشتر میگوید.
بیانیه دفاع از حق تحصیل در اعتراض محرومیت‌های تحصیلی دراویش نعمت‌اللهی گنابادی صادر شده که آغازگران این بیانیه عده‌شون از دانشجویان درویش هستند و عده دیگه‌شون هم از دانشجویان غیر درویش، که این رو به فراخوان گذاشتن که دانشجویان ایران حالا هر کسی که تمایل داره بیاد امضا کنه. محتوای این بیانیه هم در مورد اینه که این خب محرومیت از تحصیل طبق قانون نباید دلایل غیر از دلایل آموزشی یا انضباطی داشته باشه و نمیتوان کسی رو به صرف عقیده و باوری از حق تحصیل و آموزش محروم کرد. دوستان دانشجو هم بر همین اساس یک بیانیه رو منتشر کردن و نسبت به نگاه امنیتی که بر جامعه دراویش گنابادی اخیراً وارد شده و سیطره انداخته اعتراض کردن و خواستار این شدن که این محرومیت‌های تحصیلی رفع بشه.
مدافعان حقوق بشر ممانعت از تحصیل اقلیت‌های مذهبی در ایران را مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند. بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همه شهروندان کشورهای متعهد باید به طور مساوی از امکانات آموزشی و حق تحصیل برخوردار باشند. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. ماه رمضان است و اوج مصرف خرما و همزمان با ماه رمضان امسال، گزارش‌هایی به نقل از دبیر انجمن خرمای ایران روی خروجی خبرگزاری‌های ایران قرار گرفته که خبر از گرانفروشی و افزایش قیمت خرما می‌دهند. گزارشی بشنویم از حمید فاطمی.
دبیر انجمن خرمای ایران علی اصغر موسوی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از گرانفروشی خرمای ماه رمضان به قیمت کیلوی 15000 تومان خبر داده و گفته است با اینکه خرما در حال حاضر به وفور در بازار یافت می شود، اما قیمت این محصول که کیلوی حدود 2000 تومان از تولید کننده خریده می شود به کیلوی حدود 15000 تومان به مصرف کننده عرضه می شود و به گفته وی مشخص نیست که این افزایش قیمت به چه دلیل رخ داده و چرا دستگاه‌های متولی با این امر برخورد نمی کنند. اما دست‌اندرکاران بازرگانی خرما این ارقام را رد می کنند. یک بازرگان خرما در شهرستان بم با شگفتی به رادیو فردا می گوید اصولاً خرمای قابل مصرف 2000 تومانی در بازار وجود ندارد.
به هیچ عنوان اینجوری نیست. ما خرما 2000 تومانی کسی نمی‌فروشه برای مصرف. ضایعات خرمای مضافاتی 2000 تومانه.
این دست‌اندرکار بازرگانی خرما رقم فروش این محصول به قیمت 15000 تومان را نیز جز در مواردی خاص نامربوط می داند.
نه مربوط نمیشه. واقعا چیز عجیب غریبی. ما خود فروشنده های عمده فروش های شهرستان تهران مشهد شهرستان های بزرگ تماس داریم با هم دیگه. از ما که مثلا 5000 تومان میخره دیگه نهایت میتونه 7 تومان بفروشه، مگر شخصی بیاد از اینجا مثلا شهرستان هم یه حجم خرمایی رو ورداره بره توی حالا مناطق مختلف شهر تهران هست، یعنی مثلا 15000 تومان هم ممکنه بفروشه، ولی خرده فروش نه عمده فروش تهران.
نرجس فیروزی فعال اقتصادی در زمینه خرما نیز قیمت خرید این محصول از تولید کننده را چنین بیان می کند.
قیمت اینجا تحویل سردخونه بم هولوش کیلوی 6000 تا 6500 تومان.
از سوی دیگر به گزارش این بار خبرگزاری تسنیم، علی اصغر موسوی دبیر انجمن خرمای ایران گفته است در ایران 300000 تن خرما خوراک گاو و گوسفند می شود. او گفته است تولید کل خرما در کشور حدود 1,000,000 تن است که 600000 تنش به مصرف داخلی می رسد، حدود 80 تا 100 هزار تن صادر می شود و بقیه یعنی چیزی حدود 300 هزار تن خرما خوراک دام می شود. یک بازرگان خرما در شهرستان بم این ارقام را نیز غلط می داند و برخلاف گفته دبیر انجمن خرما که کل صادرات خرمای ایران را حداکثر 100 هزار تن عنوان کرده می گوید فقط از شهر بم سالانه 200 هزار تن خرما صادر می شود.
فقط و فقط از بم چیز حدود بالغ بر نصفی از تولید شهرستان و شهرهای اطراف بم صادر می شود. بهترین خرما اصلا میره توی یه سری سردخونه ها خاص فقط برای صادرات. مشتری خارجی میاد میبینه میگن این خرما رو من میخوام، شما برای سال بعدم اگه خواستید کنید ندید میگه بفرست برای من. بالغ بر 200000 تومانه فقط شهر بند که حالا شهر خرما خیزی هست. ما شهرهایی که خرما دارن خیلی داریم تو ایران، بوشهر هست، جنوب استان فارس هست، استان سیستان بلوچستان هست، چند تا شهر لاشار و خاش و سراوان و استان خوزستان خیلی جاش هست و استان هرمزگان خرما زیاد داره. اینا هستش، رقم ها رو یه خورده باش بازی میکنن. حالا واقعیت اون نیست که به هر حال اتاق بازرگانی ها هم یه سری رقم ها رو اعلام میکنن به هر حال به یه دلایل به اهدافی، ولی واقعیت این نیست.
در مورد مصرف 300 هزار تن خرما برای خوراک دام نیز هر دو دست‌اندرکار بازرگانی خرما تأکید میکنند که تنها ضایعات خرما به مصرف خوراک دام میرسد.
صادرات رقمای خاصی هست که صادر میشه. یه سری خرما هست، خرمای رطب مثل خرما اضافتی، هر جور بسیار بالای صادرات میشه. فقط این نیست که 100 هزار تنی که میفرمودن صادرات داشته باشه. اینا ضایعات داره. یه سری ضایعات ها دیگه کارش نمیشه کرد. اینا فقط و فقط برای خوراک دام. اون خوراک دام هم که استفاده میشه هسته خرما رو میان فراوری میکنن. همینجوری نیست که خرما بریزن جلوی دام. یعنی در واقع هسته خرما یه سری الیاف قابل هضم شدن برای سیستم گوارشی دام رو داره. اینا می فراوری میکنن، کمپوست میکنن برای دام، خوراک درست میکنن. اون خرما ضایعات رو این حجم هست در برای کل کشور، من فکر میکنم که حدود 200 الی 300 هزار تن ضایعات خرما داشته باشه.
نرجس فیروزی نیز نظری مشابه دارد.
اگر که خرمای با کیفیت بود که مطمئنن صادر می شد و دلیل صادر نشدنش شاید خرمای اونچنان با کیفیتی نیست. حالا ضایعات شاید خرما هست، من دقیقا از این مقدار نمی دونم صحت داشته باشه یا نه، اما ضایعات خرماست که به خاطر همین برای صادرات استفاده نمی شه.
خرما از محصولات کشاورزی مهم در ایران است و از اهمیت بسیار در زمینه‌های اشتغال‌زایی و ارزآوری برخوردار است.
این گزارش شنیدنی کاری بود از همکارم حمید فاطمی درباره خرما و معضلات خرما در ماه رمضان که مصرف خرما در ایران به اوج خودش میرسه. بیشتر از اینها که تقدیمتون شد در این بخش خبری رو میتونید از روی وبسایت رادیو فردا بخونید، بشنوید و حتی ببینید. با رادیو فردا همراه باشید. از شما سپاسگزارم.